punch. هنوز هم گهگاهی داستان‌های کوتاهی به ذهنم میرسد، انگار که باز هم میتوان از آنها پول درآورد. ترک عادت سخت است. داستان نویسی شهرت زودگذری هم داشت. آدم‌های فرهیخته گهگاه با شور و شوق از داستانی که از ری برادبری، جی دی سالینجر، جان چیور، جان کولیر، جان اوهارا، شرلی جکسون یا فلانری اوکانر یا هر کس دیگری در مجله چند روز پیش چاپ کرده بود برای هم صحبت می کردند. امروزه دیگر از این خبرها نیست. این روزها طرح‌هایی را که برای داستان‌های کوتاه به ذهنم می‌رسد یادداشت می‌کنم و در یک رمان به اسم کیلگور تراوت چاپ می‌کنم. این شروع یکی از آنهاست که از لاشه زمان لرزه یک بیرون کشیدم. اسم این داستان خواهران B36 است. در سیاره زن سالار بوبو در صحابی سرطان سه خواهر بودند که نام خانوادگی آنها B36 بود. در زمین نیز هواپیمایی بود با همین نام که رهبران فاسد آن را برای ریختن بمب بر سر شهروندان طراحی کرده بودند. این شباهت اسمی کاملاً اتفاقی بود، چون زمین و بوبو انقدر از هم دور بودند که برقراری ارتباط بینشان غیر ممکن بود. یک شباهت اتفاقی دیگر، زبان نوشتاری مردم بوبو شباهت زیادی به زبان انگلیسی مردم سیاره زمین داشت و در زبان آنها هم 26 علامت آوایی، 10 تا عدد و در حدود 8 نشانه سجاوندی در خطوط افقی و به شکل منحصر به فردی کنار هم قرار می گرفتند. داستان تراوت اینطور ادامه می‌یافت. هر سه خواهر زیبا بودند، ولی فقط دو تای آنها محبوبیت داشتند. یکی نقاش و دیگری نویسنده داستان‌های کوتاه بود. کسی نمی‌توانست سومی را که دانشمند بود تحمل کند. او خیلی کسل کننده بود و فقط می‌توانست از ترمودینامیک حرف بزند. حسود هم بود و یواشکی در دلش آرزو می کرد کاش بتواند کاری کند که دو خواهر هنرمندش به اصطلاح مرد علاقه تراوت احساس کنند به گند کشیده شدند. تراوت گفت که ساکنان سیاره بوبو به خاطر مغزهای خیلی بزرگشان انعطاف پذیرترین مخلوقات خانواده کهکشانها بودند. آنها می توانستند مغزشان را طوری برنامه ریزی کنند که کاری را بکند یا نکند، چیزی را حس کند یا نکند، یا هر چیزی که فکرش را بکنید. این برنامه ریزی الکتریکی یا با عمل جراحی یا هر گونه دستکاری دیگری در سیستم عصبی نبود. این کار از طریق معاشرت و فقط هم با حرف زدن انجام می شد. بزرگترها با بوبویی های کوچکتر درباره احساسات و رفتارهایی که به نظرشان شایسته و مناسب می آمد با نظری موافق حرف می زدند. ذهن کوچکترها نیز مدارهای تولید می کرد که به طور خودکار باعث به وجود آمدن رفتارها و شادیهای مؤدبانه می شد. به عنوان مثال، وقتی اتفاق خاصی نمی افتاد، استفاده از محرک‌های کوچک از قبیل ترتیب قرار گرفتن منحصر به فرد 26 علامت آوایی، 10 تا عدد و حدود 8 نشانه سجاوندی در خطوط افقی یا لکه‌های رنگ روی سطوح صاف به شکل‌های مختلف برای به هیجان آوردن بوبویی‌ها کار خوبی به نظر می‌رسید. وقتی بوبویی کوچکی کتاب می‌خواند، ممکن بود یکی از بزرگترها وسط خواندن او بر اساس آنچه در کتاب اتفاق می افتاد بگوید غم‌انگیز نیست؟ کامیون حمل زباله همینک سگ کوچولو و قشنگ دخترک را زیر گرفته است. اشکت را در نمی آورد. همان فرد ممکن است در داستانی کاملا متفاوت بگوید خنددار نیست؟ وقتی آن پیرمرد مقرور و پولدار پایش را روی پوسته نیم نیم گذاشت و توی چاه فاضلاب افتاد، از خنده رودبر نشدی؟ نیم نیم میوه شبیه موز در سیاره بوبو بود. بزرگترها ممکن بود از بوبویی نابالغی که همراهشان به نمایشگاه نقاشی آمده بود بپرسند که زنی که در فلان تابلوی نقاشی است واقعا لبخند زده یا نه؟ آیا امکان دارد به خاطر چیزی غمگین باشد و باز هم همین طور به نظر برسد؟ فکر میکنی ازدواج کرده است؟ بچه دارد؟ با بچهش خوب است؟ به نظرت بعداً کجا میرود؟ دلش میخواهد برود؟ اگر ظرف میوهی در نقاشی بود، بزرگترها ممکن بود بپرسند آیا آن نیم نیمها خوشمزه به نظر نمیرسند؟ به به به. این مثال ها از تربیت فرزندان بوبوی ها مال من نیست. مثال های کیلگورترافت است. به این صورت در مغزهای بیشتر بوبوی ها، ولی نه همه آنها، مدارها، یا اگر این کلمه را نمی پسندید، ریز تراشه هایی به وجود می آمد. به چنین چیزی در زمین قوه تخیل می گویند. محبوبیت دو خواهر B36، نویسنده داستان‌های کوتاه و نقاش نیز به خاطر قوه تخیل بوبویی ها بود. خواهر بدجنس هم قوه تخیل داشت، اما نه در زمینه تحسین هنر. او کتاب نمی‌خواند، به نمایشگاه نقاشی هم نمی‌رفت. وقتی که بچه بود، اوقات بیکاریش را در باغ دارالمجانین کنار خانه‌شان می‌گذراند. بوبویی ها اعتقاد داشتند که بیماران روانی آنجا بی‌آزارند، به همین خاطر معاشرت خواهر بدجنس را با آنها کاری دلسوزانه و ترحم‌آمیز می‌دانستند. ولی دیوانه ها به او ترمودینامیک و انتگرال و چیزهای از این قبیل یاد دادند. وقتی خواهر بدجنس بزرگتر شد، با کمک دیوانه ها روی طرح‌هایی برای دوربین‌های تلویزیونی و گیرنده ها و فرستنده ها کار کرد. سپس از مادر بسیار ثروتمندش برای ساخت و عرضه این دستگاه های شیطانی به بازار پول گرفت. در مدت کوتاهی تلویزیون رواج زیادی یافت، چون برنامه های جذاب آن بینندگان را به اندیشیدن وانمی داشت. خواهر بدجنس پولدار شد، ولی مایه خوشحالی او بیش از هر چیز این بود که خواهرهایش به تدریج احساس کردند دارند به گند کشیده می شوند. بوبویی های کوچک نیز دیگر نیازی به تقویت قوه تخیل نداشتند، زیرا فقط کافی بود تلویزیون را روشن کنند و پای برنامه های پرزرق و برق و مزخرف آن بنشینند. آنها با دیدن یک صفحه کتاب یا نقاشی تعجب می کردند که چطور بعضی ها از نگاه کردن به چنین چیزهای ساده و بی حرکتی لذت می بردند. اسم خواهر بدجنس نیم نیم بود. زمانی که والدینش این اسم را رویش می گذاشتند، به ذهنشان هم نمی رسید که در آینده او چه موجود ناخوشایندی می شود. اما تلویزیون فقط یکی از اختراعات جزئی او بود. خواهر بدجنس هیچ وقت نتوانست محبوب شود، چون مثل همیشه کسل کننده بود. به همین دلیل اتومبیل، رایانه، سیم خاردار، مین، مسلسل‌های دستی و چیزهای شبیه به این را اختراع کرد. او واقعاً موجود رزلی بود. هیچ کدام از بوبایی‌های نسل جدید قوه تخیل نداشتند. به همین خاطر آشغال‌هایی که نیم نیم به آنها می‌فروخت حسابی از بی‌حوصلگی درشان می‌آورد. چرا که نه؟ چه بی‌معنی؟ در هر حال آنها بدون قوه تخیل قادر به انجام کار اجدادشان، یعنی خواندن داستان‌های جذاب و مفرح برای همدیگر نبودند. این بود که به قول کیلگورتراوت، بوبویی‌ها بی‌رحم‌ترین مخلوقات خانواده کهکشان‌ها شدند.